اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدمت سروران بزرگوار، در ارتباط با سلام علیکم مقولات عشر در باب اعراض رسیدیم به بررسی مقوله کیف. جناب استاد بیان فرمودن که مقوله کیف خودش یک مقوله نیست، دلیلی نداریم بر این که مفهوم کیف بفرمود خواهش میکنم خود مفهوم کیف از مقولات باشه، به یک ماهیتی باشه که جنس عالی برای یه سری انواع تحتش. چرا؟ به دلیل این که ما مفهوم کیف را سلبی تعریف کردیم، با سلب سایر مقولات میخوایم اثبات یه مقوله واحده بکنیم، دلیل نداره. مخصوصا با توجه به این که استقراء ما از برای مقولات عشر، حصر ما در باب مقولات عشر حصر استقرائیه، حصر عقلی نیست که الا و لابد باید این 10 تا مقوله باشن، حالا که اون 9 تا نیستن پس یکی دیگه هست، چه دلیلی داری؟ لذا ما کیف رو که تعریف میکنن آقایان فلاسفه میگن کیف ماهیتیست، عرضیست که لا یقبل القسم به ذاته ولا نسبه به ذاته. خب این که قسمت اینجا به ذات وجود نداره، نسبت وجود نداره، که ما رو به یه ماهیت نمیرسونه، خودش به تنهایی نمیرسونه، اونم دلیل دیگه ای فعلا نیاوردن. لذا ما به نظرمون میرسه خود مفهوم کیف را یک معقوله آقا ثانی بدانیم. خود مفهوم کیف، انواع کیف را که گفتیم چند نوع اند، پای تابلو هم نوشتیم از قبل از ظهر مونده 4 نوع، یکی کیف محسوس، یکی کیف مختص به کم، یکی کیف نفسانی و یکی کیف استعدادی. باید حکم هر کدومو جدا جدا بررسی بکنیم. کیف استعدادی را که جلسه هفته قبل بررسی کردیم در ذیل بحث در واقع اثبات هیولا، چون برنامه بحث اثبات هیولای ما در واقع برگشت به مسئله کیف استعدادی و قوه و اینا، ثابت کردیم که معقول ثانیه، پس کیف استعدادی میره کنار. کیف مختص به کم که جلسه قبل توضیحش هم دادیم، گفتیم بعضی از کیفیات در ظرف کمیات تحقق پیدا میکنن، چون کمیات ما یا متصلن یا منفصل. کم متصل مثل خط و سطح و حجم، کم منفصل یعنی اعداد. کیفیات هم یا مختص به عددن مثل زوجیت و فردیت، یا مختص به بفرمایید ابعاد هندسی هم مثل استقامت و انحناء مثلا. اینایی که مختص به کمیات هم، چون ما ثابت کردیم که کمیات ما اگر کم منفصل باشن معقول ثانیه، اگر کم متصل باشه عرض تحلیلیه که به جعل بسیط موجوده، ما وقتی جوهر رو ایجاد میکنیم در واقع یک بعدی و ابعادی به او دادیم، ابعاد هندسی به جعل بسیط، و امکان نداره که ما جوهر رو ایجاد بکنیم اما بفرمایید ابعاد نداشته بود، جلش جل بسیطه. خب عددم که ثابت کردیم اعتباریه، معقول ثانیه. کیفیاتی که مختص به ایناست بازم تابع خود ایناست، اونی که در واقع مختص کم منفصل اعتباریه، چون موضوعش اعتباریه، چون ای در ظرف کمیات منفصله معنا میشه. کیفیاتی که مختص به عرض تحلیلیه بازم عرض تحلیلیه و موجوده به در واقع جعل بسیطی است که با همون عرض تحلیلی درست میشه. اینم درباره
قسم پایینی کیف مختص بکم، استقامت و انحنا مثل خط و سطح عرض تحلیلی، زوجیت و فردیت مفهوم اعتباری هست چون در ارتباط با امور اعتباری دارن تعریف میشن، چون برای اعداد زوج و فرد اینا رو ما داریم به کار میبریم. اینا باقی میمونه کیف محسوس و کیف نفسانی. کیف نفسانی رو عرض کردیم بدیهی ترین اعراضه و عرض خارجی هم هست، چون معلومه به علم حضوریه و ما اگه خاطرتون باشه در بحث‌های معرفت شناسی گفتیم اونایی که مدرک به علم حضوریان گزاره‌هاشون رو میگیم گزاره‌های وجدانی و غیر قابل انکارن. هیوم هم که شکاک‌ترین در واقع فیلسوف اخیر غرب بوده، اینا رو دیگه نتونسته مورد تردید قرار بده. حالات نفسانی است که برای ما به وجود میاد و اجمالاً ما اینها رو به عنوان عرض خارجی قبول داریم. عرض خارجی نه عرض تحلیلی. کیفیات محسوس رو هم حالا تو عبارت میرسیم. در واقع قدما از طبیعیات میگرفتن که ما یه رنگ داریم، سفیدی داریم، سیاهی داریم، یه زبری داریم، یه سختی داریم، یه بلندی داریم، یه کوتاهی، حالا بلندی و کوتاهی کمه، اما کیفیاتش، کیفیاتی مثل زبری و سختی، مثل رنگ ها، اینها که کیفیات محسوسن، یه سری صفات خارجی مختص موجودات محسوسه، اینها را الان علم بعضیاشو منکر. قدما هم که اینها را عکس میکردن، در واقع عکسشون از کجا برنمیگشت؟ به امور وجدانی که معلومه به علم حضوری باشه، که خطا ناپذیر باشه. فکر میکردن بله ما واقعا رنگی سفیدی تو خارج داریم، سیاهی تو خارج داریم. الان علم میگه نه، ما یه اطیاف نوری از شیء خارجی به چشممون تابونده میشه، تابع این که چه طیفی از این اطیاف جذب چشم ما بشه رنگ شیء خارجی رو اینطوری میبینیم. حالا اینا در واقع باید تکلیفش تو علم اول معلوم بشه دقیقا، مخصوصا این بحث انرژی ماده و رابطه ماده و انرژی، تا معلوم بشه صوت‌های مختلفی که ما میگیم صوت حسن، فلان صوت یک کیف مسموعه، میگیم کیف مسموع، کیف مبصر، کیفی که با چش دیده میشه، کیفی که با گوش شنیده میشه. حالا علم اومده گفته آقا نه، اینا بسته های نمیدونم انرژی هن که نمیدونم. خب حالا اینا تحلیلش تو علم برمیگرده میگه ما اول تکلیف خود انرژی رو روشن بکنی، رابطه ماده و انرژی رو روشن بکنی، چون علم تازه میاد میگه ماده در مقابل انرژی است، انرژی رو ماده نمیدانه. فلسفه قاطع ثابت میکنه که محاله، اگر ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل به ماده میشه، قبلا هم بحثشو کردیم، محال است که ماده به لا ماده تبدیل بشه، لذا باید ماده هم انرژی هم ماده باشه، یعنی تعریف جوهر جسمانی بر انرژی هم باید صدق کنه. حالا اگر علم ابزاری برای اندازه گیری این نوع ماده نداره، معناش این نیست که انکار ماده کنه. لذا ما تا تکلیف اینا رو روشن نکنیم به راحتی نمیتونیم انکار کیف محسوس یا اثبات بفرمایید کیف محسوس بکنیم تو خارج به عنوان اعراض خارجیه. در آخر هم یه جمله اضافه میکنن که آها اصلا در ارتباط با انرژی اتفاقا چیزی که محسوس ماست خود انرژی به عنوان یه واقعیت جوهری نیست که بگیم از جوهر مادیه، جوهر جسمانیه، بلکه مثلا نورانیتش یا حرارت و گرماش که اعراضشن، چون اونی که به حس در میاد جوهر نیست، جوهر یه واقعیت فلسفی محسوس نیست. اینا همه خلاصه اون مقدارش که به طبیعیات برمیگرده و فلسفه مجبوره به عنوان اصل موضوعی اینا رو از طبیعیات بگیره تا به علوم طبیعیه. تا وقتی که با براهین متقن عقلی در تعارض نباشه، مثل تبدیل ماده به انرژی و قسیم بودن انرژی از برای ماده، حرفی نداریم. لذا وضعیت کیفو که نگاه میکنیم اینطوری میشه، چیزی که بدیهی و مسلمه کیف نفسانیه به عنوان عرض خارجی. کیف محسوس هم میشه از اعراض خارجی دونست بر اساس این که ماده و انرژی یکی‌اند، البته تصمیم نهایی و قطعیش تابع علم است و نظریات علمی. این تقریبا خلاصه ایست که استاد در باب کیف داره. کیف استعدادی رو من نگفتم که قبلا جلسه قبل عبارتش رو مفصل خوندیم و ثابت کردیم معقول ثانیه. بعد اینا رو بیان که میکنن، شروع میکنن دوباره یه جمع‌بندی کردن از درس صبح و بعد از ظهر. حالا عبارت اینا رو بخونیم تا بعد دوباره جمع‌بندی کنیم، همون ملاکایی رو که قبلا گفته شد دوباره تکرار میکنن که حالا تو جمع‌بندی ببینیم چی میشه گفت. بفرمایید. ملکات نفسانی را
از جمله احتیاج نفسانی به شما را آورده به بحث های بیرونی آنها انجام داده که بیشتر مربوط به علم نفس نیست.
درباره علم انشاءالله بعداً بحث میکنیم همین جلسه. درباره اراده اگه خاطرتون باشه مفصل بحث کردیم که اراده چند معنا داره. به یک معنا عین ذات واجبه، به یک معنا مخلوق نفسه، به یک معنا از کیفیات نفسانیه. مفصل لذا ایشون نظر دادن. حالا درباره علم انشاءالله دوباره بحث میکنیم که آیا علم کیف نفسانیه، اراده چطوره، کراهت چطوره. اینا رو یه بخشیشو در مباحث خداشناسی، یه بخشیشو قبلا در مباحث فوائل، اقسام فوائل. بحث علمشو انشاءالله الان تو جلسه بعد وارد مفصل وارد بحث علم میشیم به عنوان یکی از کیفیات نفسانی که بعدن میگیم بر اساس نظر دقیق صدرا علم یه مفهوم وجودیه. در واجب واجبه، در ممکن ممکنه، در جوهر جوهره، در عرض عرضه. حالا میرسیم انشاءالله. ولی هر کدوم از اینا که میبینید عرض کردم یه مباحثات مفصلی داره. الان در مقام لیست میگیم بله ما کیف نفسانی داریم از باب گزاره وجدانی چون معلومه به علم حضوریه. بفرمایید. چون
که اشاره شد یعنی این انواع کیفیات نفسانی است که با علم حضوری و تجربه درونی شناخته میشن، حتی امثال اینیا که بسیاری از مسلمات وجود این دست از کیفیات را یقینی به غیر قابل انکار دارد. علم نفسانی و کیف نفسانی آنچه ارتباط بیشتری با مباحث فلسفی دارد علم است و از این روی بحث مستقلی درباره آن خواهیم داشت.
درباره اراده هم البته انصافا باید اضافه کنید علم و اراده، چون درباره ذات واجب الوجود اینا هم میاد. علم و اراده از لوازم حیاته. خود اراده برای ذات واجب الوجود محل بحثه که ذات در واجب اراده قابل تعریفی یا نه. اینا با قدرت ارتباط پیدا میکنه چون میرسن. قدرت آیا اونجا هست نیست؟ چون قدرت با در واقع علم و مشیت توامه. مبدئیت اثر یک مبدئیست برای فعل که اینا همه ارتباط. یعنی مباحث فلسفی ما علم، اراده، قدرت، اینا رو باید بحث کنه که اراده رو قبلا بحث کرده ایشون، علم رو هم بعدا بحث میکنه. بله؟ بله بله اینا رو هم فرمودن بارک الله.
در درس 38 بحث های پیرامون آنها انجام میده. توضیحات بیشتری در مبحث صفات خدا در باره کیف محسوس.
پس کیف نفسانی رو ما مسلماً به عنوان عرضه خارجی قبول داریم. خوشبختانه الحمدلله مثل که عرض خارجی هم پیدا کردیم، یعنی جوهر که داشتیم، جوهر مجرد داشتیم، جوهر مادی داشتیم، عرض خارجی شد کیف نفسانی، عرض تحلیلی شدن کمیات متصل، بقیه هم که فعلا شدن معقول ثانی و اعتباری فعلا تا الان. تا بریم کیف مخصوص ببینیم. خب
کیف مخصوص، منظور از کیف مخصوص آن دست از کیفیات مادی است که به وسیله حواس ظاهری و اندامهای حسی درک میشه. فلاسفه بر اساس نظریه که در علم کلامی قدیم مورد قبول بوده و حواس ظاهری را پنج نوع میدان
حواس ظاهری دیگه معلومه دیگه، شنوایی و بینایی و لامسه و چشایی و هم حواس ظاهری خود. خب حالا انشالله بعدن بعد یه بحث مفصلی، حتی هم تو روانشناسی جدید هم حس مشترک مثلا یه بحث مفصلی است در فلسفه، بحث این حس ناخودآگاه بحثی است، همونطور که ضمیر ناخودآگاه از مراتب نفس و چطور اثبات بشه، چطور در بحث علم حضوری و حقیقت علم خلاصه جا پیدا بکنه، مباحث زیادی اینجا هست رفقا که استاد عرض کردم جلسه قبل مقولات عش به تنهایی یه ترم درس داره، ایشون فعلا در مقام این نیست که یکی یکی اینا را شرح و بسط و تعریف و اثبات و انکار کنه، سرجمعی اون مبانی گذشته رو میخواد پیاده کنه. بفرمایید.
اثبات وجود کیفیاتی محسوس در خارج از ظرف ادراک به آسانی کیف نفسانی نیست، زیرا علم حضوری به آنها تعلق نمیگیرد. و برای پاسخ به این سوال که آیا آنچه را ما به عنوان حالاتی از اشیاء مادی درک میکنیم در متن خارج هم به همین صورت وجود دارد یا نفس ما در اثر یک سلسله از فعل‌های عبارات
فیزیک و شیمیایی فیزیک و شیمیایی در عالم غیر موجود غیر زنده، فیزیولوژی در عالم حیات به اصطلاح آقایان، یعنی اونجا که برمیگرده به شیمی عالی و موجود زنده و فعل و انفعالات موجود زنده فیزیولوژی، آنجا که برمیگرده به مقدماتی که ممکنه آدم از حیات اونا رو به دور بدانه فیزیک و شیمیایی هم به اصطلاح. بسیار خوب.
در بدن انجام میگیرد مستقی درگی دور در درون خیش میشه و نمیتوان این آنها را در جهان مرده اثبات کرد. برای پاسخ صحیح به این سوال باید از برای
مثلا چطور آقا خاطرتون مثلا تو بحث رنگ ها الان داریم که ما در واقع به اعتبار اون طیف نوری که از شی به چشم ما میتابه او رو دارای رنگ میبینیم، و اگر شی تمام نوری رو که به سمتش میاد جذب کنه شی رو سیاه و تاریک میبینیم، این تاریکی رو یه رنگ به حساب میاد. پس الان در واقع یه فعل و انفعالات فیزیک و شیمیایی خارجی، یه فعل و انفعالات فیزیولوژیکی در درون بدن اتفاق افتاده، بعد برای ما به وجود آورده که چی داریم؟ رنگ داریم یا چی داریم؟ آواز خوش الحان فلان داریم. اینا در واقع چیزی جز امواج و تموج اینها نیست، چیزی جز بازتابش یه سری طیف‌های نورانی که اونها هم از مقوله انرژی هم نیست، یا جذبشون. علم الان اینطوری میگه. خب حالا اگر کسی خواست بر اساس این حرفا بیاد اثبات رنگ کنه یا انکار رنگ کنه، خب ارزش این گزاره تو معرفت شناسی گفتیم تابع اون اصل موضوعی است که ما از علوم به دست میاریم، مثل کیف نفسانی نیست که مدرک به علم حضوریه. بله
ناپذیر.
چرا؟ چون انشاءالله میرسیم اعراض بسیطن، مثل جوهر جسمانی نیستن که ماده و صورت داشته باشن. جوهر جسمانی چه داشتن؟ ماده و صورت. ماده و صورت حکایت میکرد از قوه و فعل تو عالم ماده. بعد بسیط نبودن، مرکب بودن. مرکب که میشدن دعوا میکردیم که ترکیباتشون چطوریه. اما اعراض ماده و صورت ندارن الا اعتبارن، یعنی عقل بود که برای اونها فرض میکرد در جای خودش بحث شده. لذا میشن بسیط، بساط خارجیه، بساط خارجیه، چون مرکب از ماده و صورت نبودن. خب
این بر اساس بعضی از نظریات فیزیک جدید باید اونها رو از قبیل جواهر مادی به حساب آورد.
اون موقع میشن چی؟ مرکب، مرکب از ماده و صورت. چون قبلا هم از که ایشون ماده ثانی رو قبول داره ها، صورت را هم جوهر میدونه، صورت را از جواهر میدونه که منطبعن در کجا؟ در صورت جسمانی. دو تا جوهره. فقط ایشون هیولا را به عنوان قوه محض قبول نداره. پس اینا میشن جوهر مادی. جوهر مادی هم که شدن در واقع ماده، ترکیب ماده و صورت هست. خب حتی ایشون ترکب صور طولیه را قبلا جلد اول خوندیم قبول داره، میگه صور طولیه داریم و لازم نیست که وقتی صورت طولیه بعدی میاد صورت قبلی از بین بره، مزمحل بشه. مفصل بحثی کردن اونجا در جلد آخر جلد اول، انشاءالله در ادامه مباحث حرکت هم میاد، هیچ اشکال نداره. چه اشکال داره؟ پس ما اینا را در واقع تو عالم، اگر انرژی رو به جواهر مادی ارجاع دادیم، ماده و صورت پیداشون میشه، ابساطت خارجی خارج میشه. خب اما علم جدید اینو قبول نداره. بفرمایید. هر چند
در اصطلاح فیزیک آنها را انرژی میامند در مقابل ماده قرار میدن، اما چون معتقدن که ماده از تراکم انرژی به وجود میآید و در اثر تجزیه و تشعشع تبدیل به انرژی میشود، باید انرژی را هم از نظر فلسفی جزء اجسام به حساب آورد، زیرا محال است که جسم از غیر جسم ترکیب شود یا در اثر تجزیه تبدیل به چیزی شود که جوهر دارای امتداد نباشد.
جوهر دارای امتداد نباشد، چون ما در تعریف جسم گفتیم جسم جوهری است که یقبل الامتداد در ابعاد سلاسه را. اگر انرژی و ماده به هم تبدیل میشن و ماده در واقع از انرژی به وجود میاد، خیلی خوب، پس باید انرژی صفات ماده رو داشته باشه. این برهان فلسفی داره. اگر علم قدرت اندازه گیریشو نداره، نمیتونه علم از دستاورد علمیش تحلیل فلسفی نتیجه گیری کنه. اون کار علم نیست. علم فقط میدونه که الان مثلا اون ماده سنگین در اثر تشعشع تبدیل میشه به یه ماده سبک. بله. همین کارهای هسته‌ای و غیر هسته‌ای و این بحثایی که الان میبینید، علم اینا رو داره. اما آیا اون تشعشعات از جنس ماده؟ او انرژی از جنس ماده است؟ فلسفه میگه بله جنس ماده است، ولی من الان نتونم اندازه گیریش کنم، چون ماده نمیتونه، بعد نمیتونه از بی بعدی تشکیل بشه. برهان فلسفی دارم قاطع. خب اما پس آقا نتیجه تحلیل نهایی کیفیات محسوس در واقع نهایتا برمیگرده به مثلا تحلیل دقیق انرژی و رابطه انرژی با ماده. اینا هنوز علم نتونست حل کنه. برهانی که بر اثبات و انکار اینا ممکنه اقامه بشه، چون مبتنی بر مقدماتیست از علوم، ارزشش تابعه آقا اون ارزش اون مقدمه است. اما من بعد اون همین تتمیز که آخر عرض کردم، ایشون تازه میگه تازه بحث در اینجا تمام نمیشه، چون اونی که حس من بهش تعلق میگیره خود انرژی نیست، چون انرژی اگر جوهر بود مستقیما مورد ادراک حسی قرار، بلکه اعراضش مورد ادراک حسی قرار میگیره. اما مطلب در اینجا خاتمه نمییابد با دقت بیشتر.
اما مطلب در اینجا خاتمه نمییابد با دقت بیشتر. روشن میشود که آنچه مورد درک مستقیم قرار میگیرد جوهر نور و حقایق نیست، بلکه صفت روشن بودن به قرار بودن آن است. به نظر سوال سابق تکرار میشود که آیا این کیفیات محسوس به همان گونه که در ذات ادراک منعکس میشوند در خارج هم به همین صورت وجود دارد یا نه؟
پس بفرمایید.
کیف مخصوص به کمیات. حالا سمت یک دست دیگه از کیفیات و نام کیفیت مخصوص به کمیات نمیدن. بخشی از آنها مانند فردیت و جزئیت و اوصاف عدل و بخشی دیگر مانند مستقیم بودن و منحنی بودن از اوصاف موضوعات هندسی به شمار میرند. ظاهرا نقطه ای که این دست از کیفیات و دسته مستقیمی به حساب آوردن و آنها را در قرار کیفیات محسوس نشمردن این است که مستقیماً مورد ادراک حسی قرار می‌گیرند. اما اوصاف اعداد را با توجه به این که خود عدد امری اعتباری و فاقد ما به ازای خارجی است نمی‌تواند عمومی حقیقی و اعراضی خارجی دانست و اما اوصاف موضوعات هندسی مانند مستقیم بودن و منحنی بودن خط و مستوی یا محقر یا محدب بودن سطح مفاهیمی است انتزاعی که با چند واسطه از نحوه وجود اجسام انتزاع می شود. مخصوصا با توجه به اینکه خود خط و سطح در واقع وجود ادبی اجسام هستند که ذهن انسان با مسامحت آنها را ماهیاتی موجود در خارج تلقی می کند.
دوستان عنایت کنید، با استفاده از این جمله‌ای که ایشون داره دقت کنید، ایشون در واقع در کم متصل بین خط و سطح و حجم داره فرق میذاره. قبلا گفتیم حجم عرض تحلیلیه، اما حالا میخوام بگیم خط و سطح عرض تحلیلی نیستن، فقط حجم عرض تحلیلیه، چون خط و سطح حد عدمی شیئه. حد عدمی شیء مفهوم انتزاعیه. تا در واقع در خود کیفیات متصل، کمیات متصل، ما داریم چه کار میکنیم؟ آقا تفصیلی قائل میشیم بین حجم که عرض و موجود به جعل بسیطه و بین آقا سطح و خط که حدود عدمی هست. ما دیگه تو خارج نداریم. بله، خب نقطه که اصلا مدعی نداشت، نقطه رو راحت میتونیم بگیم انتزاعیه. یکی شد انتزاعی شدن، انتزاعا از حدود عدمی اجسام، اما لذا معقول ثانی فلسفی میشن. اما خود حجم عرض تحلیلیه. خب
بنابراین به سختی که تعالیم از کیفیات را به عنوان اعراض خارجی به دنبال ما به ازای عینی تنبا کرد و حد اکثر باید آنها را از اعراض تحلیلیه به حساب،
اگر حد اکثر یعنی اگر کسی سطح و حجم را، سطح و خط را مثل حجم عرض تحلیلی گرفت، صفات مربوط به خط و سطح را هم عرض تحلیلی میدونه. اگر کسی گفت نه، خط و سطح مسامحت هم تو خارج وجود دارن، چنانچه ایشون بیان فرمودن، اینا در واقع حدود عدمی اجسام هستند که ذهن انسان با مسامحه آنها را ماهیاتی موجود در خارج تلقی میکنن که میشن معقوله. آقا ثانی در واقع چیشون تو خارج هست؟ منشأ انتزاعشون. یعنی یه حجمی هست که من از پایانش سطح رو در میارم، یه سطحی هست که از پایانش خط رو در میارم، یه خطی هست که از پایانش نقطه رو انتزاع میکنم. اونی که تو خارج وجود داره جسم و حجم با چند واسطه نقطه در میاد، با چند واسطه خط در میاد، با یه واسطه سطح در میاد. اون موقع وجود نقطه و خط و سطح میشه معقول ثانی فلسفی. اگه اون طوری دیدین، خب میگیم خیلی خوب، استقامت خط هم همینطوره، انحناء خط هم همینطوره، محقر و محدب بودن سطح همینطوره.
دیگه تابع برهان فلسفیه، هیچ قسمی هم نخوردیم. اگر اینا شدن عرض تحلیلی، صفاتشون هم میشن نهایتاً عرض تحلیلی. اگر اینا شدن موجوداتی که مسامحتن، ذهن با مسامحه اینها را آقا به خارج نسبت میده و در واقع منشأ انتظار دارن، خب صفات اینا هم میشن مثل اعداد، تابع برهانه. خیلی خوب، اینم بفرمایید کیفیات مختص به کمیات، کم منفصلش که معقول ثانیه به خاطر اینکه عدد یک مفهوم اعتباری بود، کم متصلش هم دیگه تابع این دوتا دیدگاه است. اونیش که عرض تحلیلیه، کیفیت هم عرض تحلیلیه. اونیش که معقول ثانیه و اعتباریه و فقط منشأ انتظار داره، کیفیت هم همینطوره. در واقع ایشون دیگه یه مقداری اون مطلب کلی بحث قبلشون رو اصلاح کردن. قبلا فرمودن کیف کم متصل عرض تحلیلی است، کم منفصل آقا معقول ثانیه، اما الان معلوم شد که خود کم حتی بنده صبح که توضیح میدادم اینم عرض کردم که خط و سطح حد عدمی هست. این نظر نهاییشون اینه، تعلیق هم دارن اینا رو جا یه صبح عرض کردم، یه بار دیگه هم توضیح الان عرض میکنم، تو جنبندی هم دوباره تو عبارت عرض میکنم، الان دوباره توضیح میدم. چشم. پس ببینید رفقای عزیز، ما از مقولات عشق حالا برگردیم مطالب صبح رو یه بار دیگه بنویسیم پای تابلو که دستبندی بشه برای رفقا. آقا یک، مفهوم جوهر و مفهوم عرض، بگید معقول ثانیه. معقول ثانی از نحوه نگرش ذهن با مقایسه و نسبت انتزاع میشه، صرفا منشأ انتزاع داره، ما به ازا نداره. معقول ثانی. جلوتر بیایم، معقولات نسبی، آقا بفرما، که هفت معقوله بودن چی هست؟ معقول ثانی هست و شواهد متعددی ایشون براشون ذکر کرد. گفت مثلا دیدیم اضافه در مادی و مجرد پیاده میشه، در ممتنع هم پیاده میشه. گفتم مادی مجرد در ممتنع هم پیاده میشه، به واجب رو میگیره، ممکن هم میگیره، تقدم، تأخر، معیت، با نحوه نگرش ذهن بدونی که واقع تغییری کنه میتونید این مفاهیم رو انتزاع بکنید. پس معلومه واقع، ما تو واقع واقعیت خارجی فقط واقع خارجی داریم، اما واقع خارجی به گونه ایست که به ما اجازه انتزاع اینا رو میده، اما اینا فقط ذهنی هست، واقعیتی در عالم خارج نداره. بریم جلو، بفرمایید جناب کم، معقولات نسبی واسه معلوم شد. جناب کم، کم اگر کم منفصل باشه آقا معقول ثانیه. کم منفصل یعنی عدد. چرا؟ چون عددم انتزاع میشه از خارج و در معدودهای محدود شما میتونید بی نهایت عدد انتزاع کنید با نسبتهای مختلف، هیچ اشکالی نداره. وقتی سه تا ماژیک من دارم، گفتن ایشون، گفتن وقتی یکی دارید فقط یه واقعیته، چون چیزی کنارش نیست میگید وحدت، وقتی که چیزی کنارش اومد میگید دو، وقتی یه چیز دیگه آمد با هم نسبتشون رو با هم میبینید رو هم میشه سه، این دو تا رو میبینید دو، این دو تا رو میبینید دو، این دو تا رو میبینید دو، سه تا دو اینجا میتونید انتزاع کنید، از این و او، از این و این، از این یکی با اون یکی انتزاعیه. پس کم منفصل انتزاعیه. صفات کم متصل هم، صفات این کمیات هم آقا انتزاعی هم.
یعنی این کیفی، کیف مختص به کم منفصل، بازم انتزاعی. بفرمایید
کم متصل چی آقا؟ با این تحلیلی که ارائه کردن در واقع بین خط و سطح و نقطه و حجم فرق است. اونایی که از حدود عدمی اجزا واقعیت خارجی به یک یا چند واسطه انتزاع میشن، انتزاع میشن، معقول ثانی هست. من سطح را از پایان حجم، خط را از پایان سطح، نقطه را از پایان خط انتزاع میکنم. اینا تو خارج واقعیت ندارن، اینا از اون حدود عدمی واقعیت خارج انتزاع میشن، میشه کم منفصل، کم متصل. اما حجم نه، حجم کم متصل اگر مثلا خط، اگر سطح، اگر حجم. حجم عرض تحلیلیه که عرض تحلیلی رو در بحث مکان مفصل ازش استفاده کردیم. گفتیم هر شی یه حجم خاصی داره، اون حجم با واقعیت یافتن شی واقعیت یافته و به یک معنا واقعیت داره، اما نه به وجودی منحاز مستقل. اگر به وجود منحازی واقعیت پیدا میکرد، در واقع واقعیت شی اینطوری میشد که انه من میتونستم این مربع مستطیل رو دو تیکه کنم، بگم اصل وجودش، بعد بگم مثلا این صفت خاص، همونطور که اصل وجود زید را از قیام زید جدا میکنم، قیام کیف مخصوصه، میگفتم عرض خارجیه، جعل آقا تعلیفیه. اما وقتی من حجم رو نگاه میکنم میبینم اصل وجود زید لاینفک از حجم، عرض میشه تحلیلی. عرض تحلیلی فرقش با معقول ثانی این شد که عرض تحلیلی خارجیت داره، نه به وجود منحاز. عرض خارجی خارجیت داره به وجود منحاز. معقول ثانی اصلا آقا خارجیت نداره، منشأ انتزاع داره و ما به ازا نداره.
اینطوری
در واقع این جنبندی ایشون. آقا همینا رو توی سر کیف پیاده کنیم. کیف، کیفا، استعدادی بگید، معقول ثانی، مختص به کم بگید، تابع موضوعشونه. اگر موضوعش معقول ثانیه خودشم میگه، اگر موضوعش عرض تحلیلیه خودشم همونطوره. کیف محسوس ایشون میگه خیلی خوب عرض خارجی. اینو تصریح تو متن نداره، اما تو جنبندیشون تو حاشیه شماره گذاری ها میخونم براتون که اونو تصریح میکنه دیگه. حالا گفتم دیگه تابع معروضشه، انحناء و استقامت اگه تابع خطن، خط شد معقول ثانی، چون خط از حد عدمیه.
در حجم انحناء معنا داره یا
حجم صفت خاص دیگه ای داره، ممکنه یه کیف مخصوص خاص خودشو داشته باشه، بگیم این حجمه مثلا فلان طور مال خط، بله هر کی تابع موضوعشه دیگه، نگاه بکنیم تابع موضوعش دیگه، هر کدوم تابع موضوعش. آقا محسوس عرض خارجیه، کیف نفسانی بفرما عرض خارجیه. خود کلمه کیف معقول ثانیه. حالا اینا رو یه بار دیگه بخونیم ببینیم. باری که معقول ثانی، معقول ثانی، عرض تحلیلی، عرض خارجی. خب اونا که سر جاش، الان داریم مفاهیم ماهوی رو که مشهور دارن میگن جدا میکنیم، میگیم مفاهیم ماهوی که مشهور دارن میگن، ما بعضی ها رو معقول ثانی میدانیم میذاریمشون کنار،
اونایی رو که معقول اولا میدونید دو دسته میکنید، بعضی ها رو عرض خارجی دارای ما به ازای منحاز، بعضی ها رو عرض تحلیلی دارای ما به ازای غیر منحاز و غیر مستقل میدونید، ولی هر دوتا رو معقول اولا میدونیم، اشکال نداره. فرق میذاریم بین عرض خارجی و عرض تحلیلی. اما معقول اولان، بله معقول اولان از خارج میان، اما عرض خارجی نیستن که دو تیکه بکنه واقعیت را. مشهور آمدن تمام مقولات عرضی رو کردن عرض خارجی. ما گفتیم نخه، بعضی هاشون رو بفرستید تو مقولات ثانی، بعضی ها رو بفرستید تو عرض تحلیلی، همش عرض تحلیلی، عرض تحلیلی. البته حرکت نه، حرکت شد از صف مفاهیم وجودی که در مقولات مختلف پیاده می شد. اینایی که داریم میگیم مفاهیمی است که مال یه مقوله است. حرکت مثل علمه، حالا میرسیم، علم یا مثل اراده است. اراده در واجب الوجود واجبه، اصلا ماهیت نیست، صفت حقیقی واجبه. علم در واجب الوجود واجبه، در الان میرسیم، الان اونا هم دو بار دیگه تو بحثای بعدی میرسیم. اونایی که سر چند مقوله پیاده میشن اصلا از مفاهیم ماهوی خارج میشن. بفرمایید یه بار دیگه اینا را. استاد فرمود تو متن این تابع تحقیقات نهایی علمه، که ما اگر بخوام اینا را عرض خارجی کنیم باید تعیین تکلیف بکنیم ببینیم بالاخره علم درباره ماده و انرژی چه خواهد گفت. اما در جنبندی میگه حالا فعلا اون چه که مشهوره و ما دلیلی بر رد، دلیل فلسفی بر ردش نداریم، اون چیزی هم که تحت عنوان انرژی میارن ما نمیپذیریم، چون اون انرژی رو مغایر ماده میکنن. ما اونی که الان داریم کیف مخصوص رو عرض خارجی میدونیم. بله اجمالا ما اعراض خارجیمون یا کیف نفسانی یا کیف مخصوص. جان بله وجود منحاز، یعنی وجود عرضی منحاز، یعنی جعلش، یعنی من وقتی یه شی رو موجود کردم، وجود دادن به این شی به معنای وجود دادن به این عرض نیست، علت دیگری باید اون عرض رو ایجاد کنه. بله بله خارج از اصل وجود موضوعش، علت تحلیلی، علت تحلیلی نداریم. علت تحلیلی چیه؟ علت تحلیلی نداریم، علت تحلیلی نداریم. اگر مجعول به جعل تحلیلیه، یعنی عامل دیگری باید اون رو جعلش کنه دیگه. حالا عرض میکنم، حالا بخونیم اینا را تا ببینیم. آه منظورشون عرضه، شما علت گفتن. بفرما عرض ذاتی که یه چیز دیگه است. این اعراض، بله عرض ذاتی، یعنی در واقع ذاتی، نه عرض ذاتی. حالا عرض میکنم، بله ذاتی در باب مفاهیم و یه بار به کار میره. الان ما تحلیلی و خارجیمون با نظر به وجود عرضه. اونجا تو عالم مفاهیم وقتی تقسیم میکنیم میگیم ذاتی ها پنج، ذاتی پنج معنا داره در، یا شش معنا. دو تا از اون معانی، یکی ذاتی ایساقوجیه که به جنس و فصل معنا میشه، اصلا عرض هم اونجا دیگه پیاده نمیشه، چون جنس و فصل، جنس و فصل حقیقی مخصوص جواهره، چون اعراض جنس و فصلشون اعتباریه. یکی ذاتی، ذاتی باب برهانه، بذاری تو بحث علم به این اشاره خواهیم کرد با عبارات استاد، مثل زوجیت اربع. اونجا عرض که میگیم عرض ذاتی، بعد ذاتی، ذاتی با برهان، عرض یعنی محمول، یعنی شیئی که حمله بر چیز دیگری میشه. اون محمولی مال باب برهانه که حالا باید ببینیم ملاکش چیه، که متاسفانه خیلی وقتا ملاکش رو درست بیان نمی کنن. الان ما خوب تحقیق که بو علی بیان کرده و ملا صدرم تبعیت کرده که ملاک محمولی که در باب برهان باید بحث بشه چیه. آیا ملاکش اینه که خلاصه واسطه در عروض نداشته باشه، واسطه‌ای در ثبوت نداشته باشه، عارض مساوی باشه، عارض لعمر اخص باشه، عارض اخص باشه، کلی اونجا بحث هست. آخوند خراسانی یه چیز گفته، ملا هادی سبزواری یه چیز گفته، آقای مظفر زاده یه جا رو خراب کرده، لذا تو بحث‌های موضوع علم و تعریف علوم کلی گرفتاری درست شد. اونا باز یه حساب کتاب دیگه ای دارن، خود استاد یه سیر خاصی دارن که ملاک عرض ذاتی رو در مسئله با ملاک عرض ذاتی رو در موضوع علم جدا میکنن از هم. میگه تساوی در مسئله درسته که متعلق برهانه و باید یقین حاصل بشه و یقین هم اقتضای تساوی داره. خب اون یه حسابیست. فرمایشات آقای طباطبی هم این وسط بعضیاش ذبح شده متاسفانه که حالا بحث داره. اینا انشالله درس خارج رسیدید، یکی یکی باید اینا رو برای خودتون اگر حوصله‌شو داشتید و حالشو داشتید و خواستید کار تحقیقی درستی بکنید، باید یکی یکی جدا بکنید. فعلا داریم وجود عرض را میگیم. میگیم وجود عرض، اعراضی که ما اونها را از مفاهیم ماهوی میدونیم دو جورن، یا مجعول به جعل آقا بسیطن یا مجعول به جعل تعلیفیه. اونا که مجعول به جعل بسیطن اسمشو بدیم عرض تحلیلی. عرض تحلیلی یعنی مفهومی که ذهن بهش استقلال داده اما وجودن استقلال نداره. عرض خارجی یعنی مفهومی که ذهن بهش استقلال داده، وجودن هم استقلال داره، چون جعل جعل تعلیفیه. الان میخونیم تو عبارت جان. خب زمان و مکان باز فرق کردن با هم، تو تحلیل بحثای قبلیمون فرق داشتن. گفتیم که در واقع بله به عرض تحلیلی بر میگردن اما باز یکم فرق دارن با هم. بله واقعا هستش دیگه، ولی نه یه واقعیت، دو واقعیت هم که با یک جعل به وجود آمدن. یعنی بله عرض تحلیلی طوریه که دو با... نه ببین تحلیلی یعنی در ذهن استقلال داره، استقلال عرض از معروض تو ذهنه. ذهن میاد میگه اندازه شی غیر شیه تو ذهن، اما تو عالم تحقق اندازه شی و خود شی یه واقعیته. ذهن میاد میگه مکان شی غیر خود شیه، اما از نظر واقعیت خارجی مکان عرض تحلیلی اوست. کما این که زمان این دفعه عرض تحلیلی حرکت شیه، حرکت شی نحوه وجود شیه. خب این که گفتم با هم اگه خودش بخواد معطی باشه که مشکل پیدا میکنه. کدوم اراده؟
اراده ای که برای نفس
ثابت. نه گفتیم اراده ای که برای نفس صادر میکنیم معلول نفسه و اضافهش به نفس اضافه اشراقیه. کیف نفسانی عرض خارجی نفسه، اضافهش به نفس اضافه اشراقی نیست. بنده خدا ایشون دقیق گفت، گفت اراده یک بار معلول نفسه و نفس فاعل به تجلی اوه و اضافهش به نفس اضافه اشراقیه. یک بار اراده کیف نفسانیه. جان حالا همون رو باید بحث کنیم، بعد بحث رابطه جوهر و اعراض خارجی رو مفصل بحث کنیم تو فلسفه تا تکلیف این روشن بشه، ولی اینا هر کدومش با این دقت باید جدا بشه. ما یک بار اراده را به عنوان کیف نفسانی میگیریم، میشه یک صفت زائد بر نفس از اعراض خارجیه. یک بار اراده را معلول نفس میدونیم که اضافهش به نفس میشه اضافه اشراقی، اونم از صفات وجودی میشه. این عرض خارجی ماهویه، او وجودیه، خیلی با هم فرق داره. بفرمایید. حالا ایشون در مقام تفصیل اینا نیست. بسم الله.
و
مفهوم جوهر از مفهولات ثانیه اصفیست نه از همین مفهولات خلال و همون مفهول بنابراین نباید تنها در جنس جواهر مجرده عبارت از مجردات تام همون طول
توزیر ها. من آقا دیگه من به رو اعراض کار کردم، حسابای جواهر رو خب قبلا رسیدگی کردیم که جلسه قبل رسیدگی کرده بودیم. ما حالا هرچی خلاصه براتون کردیم مربوط به چی بود؟ اعراض بود. جواهرم که ایشون ثابت کردن، ما جوهر مجردمون یک، اول جلسه درس امروز هم گفتم، یک عقول مجرد است، دو نفس، سه جوهر مثالی. جوهر مثالی هم جوهر مجرده، منتها بعضی ها تجردشون تجرد تامه مثل عقول، چه عقول طولی چه عقول عرضی. بعضیا تجردشون تجرد ناقصه مثل نفس، بعضیا تجردشون مثالیه، یعنی یک صفت از ماده دارن یک صفت از غیر ماده دارن، مثل جوهر مثالی، اشباه مجرده. اشباه مجرده تجردشون تجرد مثالیه که اینا را یکی یکی بحث کردیم قبلا. بفرمایید.
جواهر مجرده عبارت هم از مجردات تام، جوهر نفسانی، جوهر مثالی. و اما جوهر مادی همون جوهر جسمانی است و بنابراین که صور نوری از قبیل جواهر باشند به دو قسم فرعی یعنی جسم و صورت نوری منقسم شد. سه در میان مفاهیمی که به نام مقولات عرضی
بعد جسم میشه ماده، برای کجا آقا؟ جسم میشه چی؟ ماده. برای کدوم؟ برای صور نوعیه. بعد جس قابل صور نوعی است، قبول میکنه صور نوعیه را، که لذا ایشون یادتون باشه تو نقد امکان استعداد اینا گفت، گفت چه اشکال داره که ما این حیثیت قبول استنادش بدیم به خود جسم. جسم در واقع حیثیت قبول به عهده میگیره، چه اشکال داره؟ و اون صور نوعیه را قبول میکنه. جا؟
که استعداد
و
قوه رو بدیم به اعراض،
استعداد
قوه برای اعراض باشه، فعلیت برای خوده.
نه قوه برای اعراض باشه، گفت که استعداد قبول عرض، پذیرش عرض که ربطی به فعلیت عرض نداره، فعلیت عرض نمیتونه قبول عرض رو تأمین کنه، چون فعلیت عرض متأخر از خود عرض، متأخر از استعداد عرضه. ما استعداد قبول اینها رو به در واقع جسم بدیم. ما چه اشکال داریم؟ ما میخوایم بگیم که حیولا به عنوان قوه محض لازم نیست. بفرمایید.
در میان مفاهیمی که به نام مقولات عرضی نامیده شدن، کیف نفسانی و کیف محسوس رو میتوان از قبیل مفاهیم نامیده به دارای مابیزای عینی دانست.
اینجا دیگه تسلیم میکنن. کیفه چی آقا؟ کیفه و کیف محسوس. تو متن، پس تو متنم اومدن، بله تو متنم اومدن، این مال متن، مال خلاصه هم نیست، اینجا دیگه تصریح در متنه که کیف نفسانی و کیف محسوس ما به ازای چه دارن؟ خارجی دارن. خب
کمیت متصل را که شامل مقادیر هندسی و زمان می شود باید از اعراض تحلیلیه و حاکی از ابعاد وجود اجسام بشه مراود. نیز کیفیات محسوس به کمیات را میتوان از اعراض تحلیلیه محسوس داشت، اما سایر اقسام عرض از قبیل مفاهیم عقلی و اقتضایی هستند که تنها منشأ اقتضا آنها وجود خارجی دارد، نه خود آنها به عنوان اقسام مستقلی از عرض.
خیلی خوب.
سلام باش. من این عرض که حیثیت فعلیت را جوهر جسمانی و مابعضای حیثیت جوهر یکی از اعراض این منظورش چیه؟
خب یک خب بله ما به بله اشکال نداره. نه اونا آمدن استدلال کردن گفتن خود قوه عرضیست، ببین ایشون استدلال کرد گفت قوه و استعداد معقول ثانیه، این معقول ثانی واقعیتی نیست که حامل بخواد. بعد گفت اگرم حامل بخواد حاملش کیه؟ جسمه. بله ببین ببین فرض یعنی این، یعنی حتی اگر من استعداد و حیثیت قوه را یک عرض خارجی بدانم نه یک معقول ثانی، باز شما گفتید حامل این قوه هیولاست، میگم ناخه، حامل این قوه جناب جسمه. جسم در واقع یک جوهری است که بالاخره یه فعلیت داره به نام صورت جسمی، خودش رو عرضه رو حمل میکنه. اگر من گفتم استعداد معقول ثانیه، خود که خارجیت نداره. اگر گفتم قوه معقول ثانیه، دیگه خارجیت نداره، دیگه معقول ثانیه، نه عرض خارجیه نه عرض تحلیلیه. اگر گفتم استعداد و قوه عرض خارجیه، فوقش میگم حاملش کیه؟ فرضم اینه که صورت جسمیه هیچ وقت از از این واقعیت مادی جدا نمیشه. بفرمایید. این متا وز جده ان یفعل و ان یفعل. خب
کمیت منفصل،
یعنی عدد پس یه تقسیم دیگه است. از مقولات عش چیا مختص مادیاتن، چیا مشترکن، چیا مختص مجرداتن؟ جواب کیف نفسانی ممال مجردات، عدد و اضافه آقا مشترکن، که همین اشتراکشون دلیل بود بر اینکه معقوله ثانیه. بقیه هم مختص مادیاتن. کمیت متصل مال ماده است، کمیت متصل اینه ابعاد هندسی مال ماده است، مال جسم. کیف مختص به کم متصل مال ماده است. اون مقولات نسبی غیر از اضافه مال ماده است. پس در مقولات عش اگر به من بگن چیا مختص ماده است یا مختص به ماده نیست، چیا مختص غیر ماده است یا مشترکه، دیگه بلدم. میگم عدد و اضافه مشترکن، کیف نفسانی مجرده، کمیت متصل کیفیت مختص به کم متصل با اون شش مقوله عرضی نسبی، هفتا بودن ها، اضافه رو گذاشتم کنار، اون شیشتا مال ماده است که توش قوه هست، توش احاطه هست، توش ابعاد هست، اونا مال ماده است که قبلا بحثم کردیم. خب
اما مفاهیم مشترک بین مادیات و مجردات یعنی کم متصل به اضافه عمومی اعتباری و انتزاعی هستند و همین اشتراکشان بین مادیات و مجردات یکی از نشانه‌های بی‌نمودن آن است، زیرا ماهیت واحد نمیتواند گاهی مادی به گاهی مجرد باشد. و اما کیف ماهیت واحدی نیست بلکه مفهوم عامی است که بر چند ماهیت مختلفتون حقیقه اطلاق
میشه. کیف چرا سلبی هم بود؟ گفتیم کیف اونیست که نه نسبت داره نه قسمت، خودش یه مفهوم ماهوی دیگه نمیشه. اینا امور مختلف الحقیقه این که تحت عنوان مفهوم انتزاعی کیف جمع میشن که بالا هم گفتیم. خود کیف گفتیم از در واقع مفاهیم معقول ثانیه. خب
بعد پنج، اعراض تحلیلی مانند کمیات متصل به کیفیات آنها وجودی منحاز از وجود موضوعاتشان ندارند، به تنها این گونه اعراض را باید از شمون وجود جوهر به حساب آورد.
خیلی خوب، حالا صبر ببینید، اگر کسی فقط عرض تحلیلی را از شؤون جوهر دونست، خیلی خوب، عرض خارجی را قبول داره یا نداره؟ بله؟ قبول داره دیگه. مثل چی؟ و کیفه؟ باید ربط و خارجیش کن. دیگه تنها برهانش بر انکار ربط این بود که من ربط و قبول ندارم چون عرض از شؤون جوهره. حالا هم قرار شد کدوم عرض از شؤون جوهر باشه؟ آقا عرض تحلیلی. خیلی خوب، عرض تحلیلی رو نوکرش ربطم نداریم تو عرض تحلیلی، چون وجود منحاز نداره، مجعول به جعل بسیطه و از عوارض تمام؟ اگر این تمام شد سوال میکنیم عرض خارجی داریم یا نداریم؟ چی هن عرض خارجیمون؟ کیف نفسانی، کیف محسوس، که اینا مفاهیم ماهوی هن و ما به ازای خارجی دارن. الان خودشم اینجا نمیگه اما تو جنبندی هم دوباره میگه، تو جنبندی شماره 13 نگاه کنی، 13 را کیف نفسانی و کیف محسوس از اعراض خارجی و کمیت متصل و کیفیت مخصوص بان از عوارض تحلیلی. آقا خیلی خوب، همینجا سوال میکنیم، میگیم خیلی خوب، حالا که به اینجا رسید پس ما بالاخره عرض خارجی داریم یا نداریم؟ بله. حالا سوال میکنیم، میگیم این عرض خارجی رابطهش با جوهر چیه؟ وجودش غیر منحاز، منحازه، مستقله، عینیه، عرض هم خارجیه. تا اینه اگر خوب عنایت روش بکنید ممکنه راه بقیه رو درست کنه. شرحش دیگه البته مال جای دیگه است. بفرمایید. عرض تحلیلی
مانند کمیگر مثل به کیفیاتان ها و بروی منحاز از وجود موضوعات کنده دارد، تنها این گونه اعراض را باید از شمول وجود جهان به حساب آورد و موضوع خودشان متعلق یک جعل بسیط هستند.
تنها حسرهان. پس کدوم اعراض از شؤون وجود جوهرن؟ اعراض آقا تحلیلی. خب اما
اعراض خارجی مانند کیفیات نفسانی وجود عرضی جی دارند به جعل آنها تحلیلی است.
خیلی خوب، بعدم ایشالله اضافه میکنه تو جنبندی که کیف محسوس هم همینطوره، چون قبول دارن که کیف نفس، کیف محسوس قبلا هم گفتم مفاهیم ماهوی و درای ما به ازای عینیست، جعلش میشه جعله. آقا بله تعلیفی، لذا انکار وجود ربطی ایشون نسبت به استدلال آقای طباطبایی میشه جدلی. خلاصه اینه، چون خود ایشون قبول داره که جعل عرض کیف محسوس عرض خارجیه و جعلش جعل تألیفیه. وقتی جعلش جعل تألیفیه باشه عرض خارجیه، ما به ازای عینی هم داره. خیلی خوب، حالا برمیگردیم میگیم رابطش با جوهر تبیین کنیم. وجود لغیره ای داره به جعل تألیفی و عرض هم عرض خارجیه نه عرض تحلیلی دیگه. اینقدر شکل همین دوتا کافی. مخصوصا کیف محسوس که خارجیه، کیف نفسانی هم همینطوره، کیف نفسانی هم به جهت خود نفس که واقعیت عینیه باز یه واقعیت خارجیه. خیلی خوب، حالا بریم جلو بینیم گیر نکنیم باز.
اما عرض نفسانی نسبی به کیف استیلاهی از معنی
معقولات ثانی جعل ندارن، نه جعل تألیفی نه جعل بسیط. آقا دیگه فیلسوف درست حسابی شدیم، یه خوب شده، یعنی روون شده قضیه. خب بریم ببینیم.
من رابطه شد که در مهمون یکی از نشانه ها داشته باشه موقعی نخواهد علی به دور یکسان
همیشه مثل اضافه، درسته؟ داره عدد اضافه، عدد هم داره، عدد اضافه هم همینطور. اضافه مثلا گفتیم مجرد چه داره؟ چی؟ بگو. تقدم سرمدی یا معیت دهری. خب به
این همون مفهوم با خودش هم میشه، چون که عدد دو مورد دیگر و دو عدد دو
میگیم، دو تا دو، سه تا دو، چهار تا دو که قبل از ظهر هم بحثشو کردیم. خب
مشترک بین واجب وجود و ممکنات باشن نمید دار مشتمل بر معنای نسبت باشن مانند همه و مقولات نسبت.
خیلی خوب، این هم دیگه جنبندیشون. پس آقا تکلیف مقولات عرش روشن شد. پایان این بحث بسیار زیبا یه گریزیست درباره بحث باید یه ربع ساعت استراحت بکنیم که انشالله بعد با یه انرژی بیشتری بحث علم رو با هم شروع بکنیم. فلسفه را
که بحث علم مطرح میکنن. البته مطابق با روال این کتاب بسیاری از مباحث مربوط به علم در مباحث معرفت شناسی بحث شد و همونطوری که اونجا اشاره شد در فلسفه اسلامی مباحث مربوط به علم را فلاسفه در چند جا به چند مناسبت مطرح میکنه. یک جا مباحث جواهر و اعراض، همینجا بحث کیف رو که مررسی میکنن، یکی از اقسام کیف نفسانی، یکی از اقسام کیف، کیف نفسانیه. کیف هم، کیف نفسانی هم یکی از مصادیق مهمش علمه که از کیفهای نفس، کیف مجرده به اصطلاح. یه جایی دیگه در فلسفه که بحث علم مطرح میشه بحث نفسه، که در ارتباط با نفس، مراتب نفس، علم نفس به خودش باز این بحث مفصل مطرحه. یکی دیگه جاهایی که مطرح میشه بحث وجود ذهنیه، که در مباحث مربوط به وجود ذهنی باز فلاسفه میان بحث وجود ذهنی را که همون بحث علم حصولیه مطرح میکنن. در بحث واجب الوجود و علم واجب خلاصه باز هم بحث علم مطرحه. و در ارتباط با بحث معرفت شناسی که خاطرتون باشه خود ما که خدمت دوستان بودیم اونجا مفصل، اونجا که بحث علم رو مطرح کردن که آیا علم یعنی به اصطلاح حضور المجرد عند المجرده، یا علم حضور مجردن یا شیئن یا صورت و شیئن عند المجرده، که بحث مفصلی ایشون با ملا صدرا داشتن، اختلاف بسیار مهمی بود که آیا در تحقق علم آیا علاوه بر تجرد در واقع مدرک هم باید مجرد باشه یا نه، که ثمره این بحث درباره علم خدا به ما سوا بود، علم خدا به عالم ماده چطوری تبیین میشه، آیا ما اگر گفتیم حتما در علم هم مدرک مجرده هم مدرک، هم عالم باید مجرد باشه هم معلوم، حضور المجرد عند المجرد، مجرد اول معلوم، مجرد دوم عالم. اون موقع درباره عالم ماده چه کار میکنیم؟ که ایشون بحثی کردن، حالا هم بهش میرسیم، اونجا هم بحث کردن که ملا صدرا در تحقق علم تجرد مدرک و مدرک را توعما شرط میکنه، ولی ایشون طبعا لملا هادی سبزواری میگن نه، مجرد بودن مدرک شرط نیست و لذا علم حضوری خدا با عالم ماده اشکالی نداره، فقط مجرد بودن مدرک شرطه. مدرک خدا که مجرده، علم داره با عالم ماده، عالم ماده درست خودش ماده است و پخش در زمان و مکان و امتداد مکانی و امتداد زمانی داره، ولی خدا که مجرده احاطه وجودی به او داره و علم درسته، که البته اونجا هم بحث کردیم، توضیح دادم خدمتون، دوباره هم میاد عرض میکنم که انشالله بیان خواهد شد که بر اساس این مبنا دیگه عالم ماده به خدا علم نداره، چون مدرک باید مجرد باشه. ایشون هم فرضش اینه که عالم ماده مجرد نیست، فقط خدا با عالم ماده علم داره دیگه، ولی عالم ماده خودش به خدا علم بفرمایید حضوری نداره، که بحث کردیم گفتیم نه، ملا صدرا اگر گفته مدرک و مدرک باید مجرد باشن، گفته تجرد تشکیکیه، تجرد مثل وجوده، عالم ماده هم تجرد داره اما یه تجرد ضعیف، و این تجرد تشکیکی سبب میشه که خداوند به همه ما سوا علم داشته باشه، چون هم مدرک مجرده هم مدرک، همه ما سوا هم به خدا علم داشته باشن و تسبیح خدا رو بگن و شهادت بدن، چون همه ما سوا هم بفرمایید مجردن، اما به تجرد آقا تشکیکی. خلاص اونجا بحث شد که ما تعریف علم چیه، حضور المجرد عند المجرد یا حضور شیئن عند المجرد، حالا اون شیئه یه واقعیت خارجی باشه، یه صورت علمیه باشه، یه واقعیت مادی باشه، یا یه واقعیت مجرد باشه، که ایشون تقویت کردن همین رو. و
بالاخره اونجا بحث شد و بر اساس تعریف علم آمدن علم رو تقسیم کردن به حضوری و اصولی. فلاسفه اسلامی عرض کردم مباحث علم رو در چهار جا: جواهر و اعراض، نفس، واجب الوجود یعنی الهیات المعنى الاخص، وجود ذهنی. در چهار جا تقریبا مباحث رو مطرح میکنن، در چهار جا تقریبا مطرح میکنن. و چون بحث‌های معرفت شناسی برای فلاسفه اسلامی استقلال نداشته که بیان اینا را جداگونه بحث کنه، اول بار آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بوده در اصول فلسفه که مباحث مربوط به معرفت شناسی و علم را در مقالات دوم و سوم و چهارم و پنجم اصول فلسفه جدا کرده به خاطر مقابله با مشکلات فلسفه غرب در معرفت شناسی. ایشون هم تکمیل میکنه مطالبی رو که در بحث معرفت شناسی نفرموده اینجا بیان میکنه. به عبارت دیگه اونجا علم رو از جهت معرفت شناسی بررسی کردن، اینجا هستی شناسی علمه. اینجا میخوام ببینن علم چگونه موجودیست که همونجا هم عرض شد که در واقع هستی شناسی علم مقدمه بر معرفت شناسی. تا ما تجرد علم رو ثابت نکنیم علم حضوری درست نمیشه، تا ما خلاصه تجرد مدرک را ثابت نکنیم علم پا نمیگیره که بعد بخوایم ادراکات گزاره‌های وجدانی رو درست کنیم و بعد مشکلات معرفت شناسیمون رو حل و فصل کنیم. ولذا معرفت شناسی هم در واقع سر سفره فلسفه اولا و هستی شناسیه. تا ما هستی شناسی علم را نیاریم درست در نمیاد. ایشون اینجا که میرسن دیگه شروع میکنن بحث‌های هستی شناسی علم را که علم یعنی چی، چگونه وجودی است، اما با اعتماد به اون گذشته قبلی که تعریف علم، ریزکاری‌های علم و مباحث مربوطه به علم یه بخشیش در مباحث معرفت شناسی گذشت. حالا این مقدمه رو بخونیم تا ببینیم وارد مباحث بعدی بشیم. بفرمایید.
مقدمه: در باره علم مباحث مختلف قابل بحث که اصلا هم معروف شناسی است. در این می‌توانیم در بخش شناسی و همین بخش شناسی، اما بعد از اینکه از مورد نظر هستی شناسی تر می‌شود و فلاسفه به مناسبت‌های آنها را در انواع مختلف فلسفه ذکر کرده و صدر متعلقین مبحث مستقلی را به بعد در پیرامون مثالیه.
ابواب مختلف چند باب بود؟ چهار باب که اشاره کردیم به چهار باب. خب اقسام علم. علم رو اونجا تقسیم کردیم به علم حضوری و علم اصولی یا علم بیواسطه و علم. وقتی که عالم از طریق واسطه ای یعنی صورت ادراکی با معلوم ارتباط برقرار میکنه علم، علم اصولیه. وقتی عالم مستقیماً با معلوم ارتباط پیدا میکنه و عالم به وجود عینیش نزد معلوم حاضره علم، علم حضوریه. در علم حضوری خب مباحث مفصلی مطرحه که حالا در ذیل این تقسیم در باب حقیقت علم حضوری اینا رو بحث میکنیم که علم حضوری حقیقتش چیه و چهار قسم علم حضوری را که مطرح میکنن اشاره میکنیم و بحث تجرد را که عرض کردم پیاده میکنیم همینجا. اما در باب علم حصولی باز اشاره کردن که علم حصولی به شکل قضیه است، قضیه ای که دعوا شد سر اجزاش که حداقل ایشون ترجیح اختیار کردن که امکان نداره از نظر منطقی قضیه کمتر از چهار جز داشته باشه. موضوع محمول نسبت به حکم، موضوعی میخواد محمولی میخواد نسبتی میخواد حکمی میخواد. اینا رو اونجا گفتیم. حالا اینجا میخوام چی بگیم؟ اینجا حالا میرسیم که علم حضوری را تقسیم میکنیم، در باره تجردش بحث میکنیم. علم حضوری را، علم حصولی را میخوام ببریم تو کدوم مقوله، بگیم علم حصولی تو کدوم مقوله است. بعدم رابطه نفس را با علم، چه حصولی چه حضوری، بررسی کنیم ببینیم علم و عالم و معلوم یکی هن یا دوتا. بعد از اثبات تجرد علم، یکی یکی میخوام اینا را پیگیری کنیم. پس علم اول تقسیم کردیم به حصولی و حضوری. بفرمایید علم حضوری را هم براش مراحل و مراتبی قائل شدیم. علم نفس به خودش، علم نفس به قواش، علم نفس به افعالش، علم نفس به حتی مراتب ذهن رو که درست کردیم گفتیم بعضی مراتب نسبت به بعضی دیگه آقا خارج مثل خارجن نسبت به ذهن، و ذهن فوق ذهن به اصطلاح به وجود میاد و ذهن میاد معقول اولا رو میذاره توی یه مرتبه‌ای، ازش معقول ثانی میگیره، کلیت ازش معقول ثانی میگیره، بالفعل بالقوه و خیلی چیزای دیگه. مراتب ذهن اینطوری هست که مفصله، اگه خاطرتون باشه بحث کردن تو بحث معرفت شناسی. حالا یه باز یه مقدمه‌ای درباره تقسیم علم اشاره میکنن، بعد وارد بحث‌های اصلی میشین که تقسیم علم حضوری است به چهار قسم: بررسی حقیقت علم حضوری است و مسئله تجرد، بعدم ریزکاری های علم حصولی که علم حصولی یعنی قضیه که حداقل چهار تا مفهوم توشه، موضوع و محمول و نسبت و حکم، هر کدوم از چه مقوله ایه. باز حالا این مقدمه تقسیم دو علم رو که قبلا تو معرفت شناسی خوندیم بخونیم تا بحث های خودمون اینجا شروع کنیم. بفرمایید. شاید
یا ذهن
ظرف گونه ای برای علم حصولی به شما، ذهن ظرف علم حصولیه، نمیگن ظرف، میگن ظرف گونه. چرا؟ چون در فلسفه ثابت میکنن اصلا ذهن چیزی جز صور علم حصولی نیست. یعنی ذهن مثل عالم خارجه، اینطوری نیست که ما یه عالم خارج داشته باشیم که اشیاء توش ریخته باشیم. همین اشیاء خارجی به همین وجود خارجیشون میشن خارج. علوم حصولی یعنی این سیر مفاهیم نزد نفس میشن علم حصولی، میشن ذهن. پس این که میگیم ظرف گونه از باب این مسامحاتی است که ما معمولا میکنیم. فکر میکنیم خارج یه ظرفیه، کتاب و میز و صندلی رو ریختن توش. پس خارج چیزی جز خود این واقعیت مادی عینی نیست. ذهن هم همینطور. پس ذهن ظرف گونه است برای علوم بفرمایید حصول که مراتب داره، بعضی از مراتبش نسبت به بعضی دیگه مثل مرتبه خارج است نسبت به ذهن. خود دیگه بعدن سر جا خودش میگیم دیگه، چون مستلزم انفعاله. خود دیگه میگیرن دیگه، مفهوم میگیرن از خارج. کی صورت چی
صورت رو در مدرسه
کی زده بود؟ اولش متوجه نشدم.
چه بعد
یکی اون
حرکت
چه انسان میگفتن؟ خب صورت هایی که
خود در انسان قرار داده در انسان اشکال نداره.
در مورد مجردات چه اشکالی؟ در مورد مجردات تمام انفعال ایجاد میگه. انسان قابله، انسان نفوس غیر مستکمله، ذاتش مجرده، در فعل باید به تکامل برسه، باید انسان به وسیله صور علمیش کامل بشه. انسان با هر مرحله علمش توسعه پیدا میکنه، اتساع پیدا میکنه تا وقتی به تجرد تام میرسه. وقتی به تجرد تام رسید میشه جدا میشه از بدن، اگر عجلش طبیعی باشه.
اگر عجلش احترامی باشه نه، گاهی وقتا نرسیده، مثل میوه نرسیده به دلیل تزاحم عالم ماده از نفس جدا میشه، که خدا میذاره اولاد حضرت امیرالمومنین و موحدین رو در جای خودش رشد کنن، که حالا دارد در روایات اینا رو داریم. اما بالاخره باید این سیر استکمالی نفس تحقق پیدا کنه، این سیر به وسیله تعقله، تعقل در واقع دریافت، انفعال. البته بعضی از بزرگان میخوان بگن که علم حصولی در بعضی از مجردات هم اشکال نداره، اختلافیه، ولی مشهور فلاسفه هم نیست که عرض میکنه. بفرمایید.
مرتبه از وجود نفس بنام ذهن زرمیده که به علم حصولی به شما میدوند، خود آن دارای مراتب به شما مختلفیست، بعضی از
مراتب ما اشراف و منطقی دیگر پیدا می کند، مثل اشراف منطقی، معقول منطقی بر ماهوی، که معقول منطقی میاد مفهوم کلی، ذهن میاد تو مرحله منطق مفهوم کلی را از انسان و فرست که تو ذهنن در میاره. یادتونه که تو معرفت شناسی گفتیم صدقشون، گفتیم نقص الامریه ایتوری. خب گذشت.
آگاهی انسان از این واقعیت نفس العمیق به صورت تصویری در ذهن منعکس می شود که سعادت انسان از دل خوبی است و به نوعی خود دهندگی بسیطه و اندگی مرکبه به سایر اقسام خدایا متصل می برد. در قضیه همیه دست کم دو مفهوم ذهنی وجود دارد که یک موضوع دیگری محمول آن را تشکیل می دهند و انسان نسبت یا بین آنها در نظر می گیرد.
جزء سوم میشه جزء چهارم، در مقابل اونایی که میگفتن آقا موجبه سه جزء داره، سالبه دو جزء داره، که علامه طباطبایی بودن. بعدم ایشون فرمودن اینا اشکال داره، اینا خلط حیث منطقی است با حیث فلسفی. تو عالم واقعه که بله عدم واقعیتی نداره، اما تو عالم معقول ثانی منطقی قضیه بدون حکم قضیه نیست، حکم به عدم ثبوت ما داریم و متعلق حکم نه محمول نه موضوع، بلکه نسبت بین موضوع و محمول. لذا لا یمکن این که قضیه بدون چهار جز قضیه حملیه، که ساده ترین شکل قضیه از پا بگیره. بفرمایید. اشاره شد حکم یا تصدیق. چرا تصدیق به اصطلاح خاص؟ گفتیم تصدیق دو معنا داره، یکی به معنی قضیه که عامه، یکی به معنای حکم که خاصه. خوندیم تو بحث‌های معرفت شناسی دیگه. به معنای قضیه چهار جزء داره، موضوع داره، محمول داره، نسبت داره، حکم داره. به معنای خود حکم دیگه معنای خاصیه، دیگه بسیطه. خب خب عنایت بفرمایید دوستان. حالا خب این پاراگراف بعدی میگه
مورد بررسی قرار داد و به بحث بیرون هر یک از امور یاد شده به طور جداگانه پرداخت، اما آنچه معمولا مورد بحث واقع می شود تشدد
که اختلافی است که آیا فقط ادراک عقلی مجرده یا ادراک خیالی و ادراک حسی هم مجرده. قبلا هم گفته شد که تا قبل از ملا صدرا تجرد رو خاص ادراک عقلی میدونستن، ملا صدرا بود که اومد ثابت کرد همه مراحل ادراک تجرد داره، چه حسش، چه خیالش، چه عقلش. قبلا هم بحثش رو کردیم، حالا دوباره میخوام یه اشاره دیگه کاملتر بهش بکنیم. بر این اساس حالا که تقسیم اولیه را تو معرفت شناسی خوندیم، اینا هم هرچه گفتیم یادآوری بود، هیچ مطلب جدیدی نداشت، بخوام وارد یه سری ریزکاری ها درباره علم حضوری و تجرد علم حضوری و یه سری ریزکاری ها درباره علم حصولی و تجرد علم حصولی بکنم. علم حضوری دوستان
یعنی این که یک اعلی مراتبش رو حالا داریم بحث میکنیم که خیلی واضحه، چون ببین علم حضوری کاش که ایشون اول تقسیم میکرد بعد این مطلب رو میگفت، ولی خب چون واضحه دیگه. علم حضوری در واقع چهار جوره. یک با علم مجرد به ذات خودش، علم مجرد به ذات خودش، علم مجرد به معلول خودش که اینجا اون بحث رو میکنیم، علم معلول به علت مجردش، علم معلول به معلول دیگه که علت مفیزشون یکیه در واقع. چهار جور، چهار جور میشه بحث علم حضوری کرد که در واقع این چهار جور در این که همه جوهرن مشترکن ها، یعنی همه از جواهرن دیگه. ما در اینجا علم کیف نفسانی رو به عنوان عرض مطرح نمی کنیم که علم حضوری به خودش داشته باشه، نه، همه جوهرن. حالا این قانونی که داریم بیان میکنیم الان در واقع تحلیلی است درباره یقینی ترین مصداق علم حضوری که علم مجرد به ذات خودش. ما وقتی که مجرد علم به ذات خودش داره، در واقع یه واقعیت بیشتر نداریم، یک جوهر مجرد داریم. این جوهر مجرد مثلا اگه فرض کنیم این ذات مجرده عالمه، معلوم هم هست. چرا؟ چون خودش نزد خودش حاضره. چرا حاضره؟ چون مجرده. چون ثابت کردیم مجرد دیگه مکان و زمان و اجزا و غیب قائب شدن بعضی از بعضی رو نداره. غیبت بعضی از اجزا از بعضی بفرمایید مال عالم ماده است که امتداد داره، حالا یا امتداد مکانی یا امتداد که در واقع جسمو میکنه چهار بعدی یا دو امتدادی، امتداد مکان امتداد زمان به تعبیر ملا صدرا. اما یه موجودی که مجرده همش حاضره، این طرف و اون طرف نداره، انقسام نداره، بعد نداره، پخش نیست وجودش. در واقع اگه خاطرتون باشه تو اول معرفت شناسی هم گفتن، خیلی تعبیر کرد، گفتن بالاترین مصداق در واقع حضور وحدته. وقتی عالم و معلوم یکیان یه واقعیتن که گفتیم این فرع تجرده، الان هم داریم بیان میکنیم. در واقع اینجا عالم که ذات مجرده، معلوم بودن میشه عرض تحلیلیش. چطور ما وقتی تحلیل میکردیم موجود مادی را امتداد از توش در میومد؟ تحلیلش مجرد، وقتی تحلیل میکنیم حضور توش در میاد. وقتی حضور توش در اومد آقا یعنی معلوم. لذا اینجا حالا بعدا تو بحث بسیار مهم اتحاد علم و عالم و معلوم میگیم، اینجا هیچ اختلافی نیست که همه قبول دارن عالم و معلوم یه واقعیت، بلکه وحدت دارن، اتحاد هم مسامحه است. اتحاد ظاهر در اینه که آقا یه واقعیت، این واقعیت به خاطر اینکه نحوه وجودش مجرده، در مجرد علم مجرد به ذات مشکل نداره. در علم مجرد به معلول اینجا اون بحث مطرح میشه که آیا معلول که چی باشه؟ تو پرانتز معلوم، تو پرانتز بعد مد رک که بحثشو کردیم، باید مجرد باشه؟ ملا صدرا میگه بله. عالم باید عالم یعنی مدرک، باید مجرد باشه. آیا معلوم چی؟ استاد میگه نخه. ما میگیم حضور شیئی نزد مجرد. لذا در علم مجرد به معلول خودش چون معلول وجودش فیض مجرده، در محضر مجرد حاضره، معلول مدرک معلومه برای مجرد، مجرد بهش احاطه وجودی داره، ولو خودش پخشه. ایشون میگه چه اشکال داره، چه اشکال داره؟ چه تا حالا این در جای خودش باید بحث اختلافیست بین ایشون و ملا صدران. در علم معلول به علت، بله اینجا دیگه ایشون میگه قبول دارم. کدوم معلول میتونه به علتش علم داشته باشه؟ معلول مجرد، چون قبول دارم که مد رک باید مجرد باشه. اینجا علم معلول، خود معلوله دیگه مدرکه، قبول دارم باید مجرد باشه. اینجا ها اتحاده نه وحدت، اما در علت و معلول اتحاد، اتحاد حمل حقیقت و رقیقته، اضافه اشراقی. یادتونه بحث کردی؟ حقیقت و رقیقت هم قبلا خوندیم تو همین جلد دوم، تو علت و معلول. چون معلولی وجودی مستقل از فیض علت نیست، اینجا هیچ اشکال نداره، حمل حقیقت و رقیقته، معلول فیضه. منتها علت به هر معلولی، چه مادی چه مجرد، معلول مجرد به علتش. لذا عرض کردم اینجا دیگه بر اساس فرمایش ایشون عالم ماده علم حضوری به ذات مقدس پروردگار نداره. بفرمایید معلول به معلول، ایشون میگه یه مقدار سخت اثبات علم حضوری معلول به معلول، ولو علتشون واحده باشه. چرا سخته با برهان؟ باز اختلافی است که ایشون دارن. میگن اگر فرض کنید این علته، فرض کنید دو تا معلول داره، معلول طولی نها، معلول طولی خب در واقع دیگه معلول به معلول نیست، چون اینا در طول هم قرار میگیرن، تشکیک اگر اومد معلول طولی هست. اما اگر دو تا معلول هم عرض، چون ایشون بر اساس اون قاعده به اصطلاح چی؟ تحلیلی که ایشون برای قاعده یه یه بحثی کردیم الواحد، بحثی کردم برای قاعده الواحد، گفتن الواحد در جایی مسبش، در جایی جاریه که علت فقط یه نوع کمال داشته باشه. اگر دو نوع کمال داشته باشه و بی‌نهایت، هیچ اشکال نداره که چند تا معلول در عرض هم داشته باشه. اگر من دو تا معلول وجودی داشتم، آیا این دو تا معلول وجودی نسبت به هم علم حضوری دارن یا ندارن؟ ایشون میگه نه، چون اینا هر کدوم به علتشون علم حضوری دارن و هر کدوم با علتشون اتحاد وجودی دارن، اما علت یه سعی داره از وجود، هم با این متحده هم با این متحده، چرا ربط اینا به هم دارن؟ الا بالعرض و المجاز. لذا این با برهان سخته که ما بگیم دو تا معلول علت واحده حتما به هم علم حضوری دارن. اگه فرض کردیم بین اینا تشکیکی در کار نیست، به هم عرضن، اینو گیر داریم ما. مشهور فلاسفه میگن نه، چهار نوع داریم. چون تجرد رو صدرا تشکیکی میدونه، همه علم حضوری دارن. حالا سازمان حرف صدرا چیه؟ ریزه کاریش چیه؟ فعلا نه وقتشو داری؟ تشکیک ارزی تو عالم مجردات ها امکانشو؟ ارزی تو عالم ماده بودی. خب بله، تو مجرد داریم بحث میکنه. اگه مادی بود که اصلا از بحث بیرونه، چون گفتی معلول مادی چون عالم و مدرک مجرد نیست، از محل دعوا خارجه. خب به همون ربط وجودی خودش دیگه، نه مجرده، حاضر در محضر خداست، خدایی که افاضه وجود بهش کرده. بله این وقتی ارتباط وجودی داره در جای خودش، خدا بیامرزه حضرت امام رو. آقای جوادی هم مثل که چند هفته پیش تو خطبه ها فرموده، خطبه های قم ما از تلویزیون شنیدیم،
که ذات خداوند معروف هیچ پیغمبری نیست، تا اینکه معبود هیچ پیغمبری نیست. چرا؟ چون احاطه باشه که هیچ موجودی به ذات مقدس پروردگار احاطه وجودی نداره. هر معلولی وقتی میگیم در محضر خداست، به اون بعد وجودی که خودش با لذا فرمود که ما عرفنا که حق معرفتش و ما حق عبادته. بله بله، به همین دلیله اصلا اینا برهان اقامه میکنن که هیچ راهی برای این که ذات مقدس پروردگار معروف احدی از معلولها باشه، معلولهای مجرد، به اون به معنای کن. بفرمایید، این بحث مفصلی داره، اما در حدی که این معلول رابطه وجودی با علتش داره و فرضم اینه که مدرک مجرده، معرفت به او در اون حد داره. بفرمایید.
این حضوری ذات معلوم نزد ذات عالم حاضر بوده، عالم حضور عینی آن را می‌یابد، این شهود شخص چیزی خارج از عالم نیست، بلکه از شئون وجود است، شبیه عوارض تحلیلی اعصاب است که از شئون وجود آنها به شما می‌رسد.
دوستان، این تحلیل به شکل بسیار ادقش تو مرحله اول